جوری نامون سلامتی گوچی شروع هر رفاقتی جوبین بخور ببین بیسکویت یعنی همی داره کنجت شیرید با چو گرگی بال سد به تو جوبین 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 خوشمزگی یعنی همی
بیسکویت جوبین گرجی با آرد جو.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعم‌دار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری.
کوکی زعفرانی لاکچری.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ مروارید شرق رو بشنوید.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خدا، خانم ها آقایون، سلام. با یکی دیگه از برنامه های مروارید شرق، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین، CRI، همراه این لحظه شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحالیم از اینکه امروز هم با مروارید شرق با شما همراه هستیم. از شما دعوت میکنم برنامه امروز رو هم بشنوید.
اما آنچه که امروز خواهید شنید.
روایت‌های از چین و روی خط پکن.
بخش تجربه چین که به تجربیات خارجی‌ها از بازدید از این کشور پرداخته و در ادامه شینجیانگ امروز که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ پرداخته.
نگاهی به چین شامل دانستنی‌های چین، طب سنتی و میراث فرهنگی چین و نمایش که بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی تهیه شده.
گزارش و خبر که از دیگر بخش‌های برنامه که امروز هستن.
خب خبری از چین رو بشنوید که توسط همکارانمون در چین تهیه شده.
برای مردم چین عید بهاره هفته طلایی برای خداحافظی با گذشته، استقبال از سال جدید، گرد همایی با دوستان و اعضای خانواده، خرید و سفر است. در سالهای اخیر همزمان با ارتقای سطح زندگی شهروندان، بازار داغ مصرف در عید بهاره روند خود را حفظ کرده است. بر اساس آمار در عید بهاری سال 2018 میلادی، از روز اول تا ششم ارزش خرده فروشی سراسر چین به 926 میلیارد یوان رسید که در مقایسه با دوره مشابه در یک سال پیش از آن 10.2% افزایش داشته است. بر اساس پیشبینی انتظار می رود که این رقم در کل روز عید بهاره امسال از 1000 میلیارد یوان فراتر رود. همه ساله در روزهای عید بهاره پاکت‌های قرمز بخشی عمده از خرید مردم است. خانم جو از پکن در این باره می‌گوید برای هر یک از اعضای خانواده خود هدیه سال جدید را آماده کرده است. از سوی دیگر برپایی جشن عید بهاره از طریق سفر نیز از روش‌های اصلی مردم چین است. در روزهای عید بهاری سال گذشته تعداد سفر به 386 میلیون نفر بار و تعداد سفرهای خارجی به بیش از 6 میلیون نفر بار رسید. پیش بینی می شود در عید بهاری امسال سفرها به 400 میلیون نفر بار و تعداد سفرهای خارجی به 7 میلیون نفر بار برسد. مردم به بیش از 90 کشور و منطقه سفر می کنند. در سال 2019 میلادی مصرف خوراک و نوشیدنی و سیگار در عید بهاره افزایش بسیار داشته و لوازم خانگی، مبلمان و ضروریات روزانه پس از پایان عید بهاره نیز به رشد خود ادامه خواهد داد. این در حالی است که مصرف رستوران، گردشگری، فرهنگی و تفریحی نیز گرایش رشد سریع خود را دارد. بازار فروش فیلم در عید بهاره چین بسیار داغ است. اکنون میزان فروش فیلم از 38 میلیارد یوان فراتر رفته است. علاوه بر فیلم‌های کمدی و کارتونی، فیلم‌های تخیلی نیز توجه مردم را به خود جلب کرده است. فیلم‌های تخیلی شور و شوق مردم را برای تماشای فیلم بیشتر کرده است. در تعطیلات عید بهاره تماشای فیلم همراه با اعضای خانواده به یک مود جدید تبدیل شده است. بر اساس آمار در نخستین روز از عید بهاره ارزش فروش فیلم به 1.4 میلیارد یوان رسید که رکورد جدید فروش روزانه فیلم در چین است. تا بعد از ظهر هشتمین روز از عید بهاره چین ارزش فروش فیلم از 3.8 میلیارد یوان فراتر رفته است. از میان فیلم های اکران شده دو فیلم تخیلی نیز بخشی از میزان فروش را تشکیل دادند. اداره ملی انرژی چین در سال 2019 تلاش بیشتر برای پیشرفت صنایع نفتی آن کشور خواهد داشت. یکی از مسئولان این نهاد اظهار کرد در سال 2019 سیاست‌های مربوط به صنایع نفتی به منظور حمایت بیشتر از صنایع نفتی اصلاح خواهد شد و عملیات بیشتر در زمینه اکتشاف نفت انجام خواهد شد. این مسئول خبر داد در سال جاری میلادی ضمن تسریع ایجاد سیستم تولید، عرضه، ذخیره و فروش گاز طبیعی و شناسایی و تشخیص ظرفیت تولید بالقوه میادین گازی و امکان اتصال متقابل شبکه‌های انتقال، پروژه‌های نمونه تولید سوخت مایع و گاز از زغال سنگ هرچه زودتر به نتیجه مورد نظر می‌رسد و تأسیسات لازم برای ذخیره‌سازی گاز در لوله فشار بالا آغاز خواهد شد.
ازتون دعوت میکنم همراه باشید با روایت هایی از چین که امروز به بازار مشترک اختصاص داره.
اجرای قانون تجارت الکترونیک در چین. پژوهشگاه وزارت صنایع و فناوری اطلاعات و مرکز تجارت الکترونیک بین‌المللی چین چندی پیش با انتشار گزارش توسعه خرید اینترنتی شرکت‌های چینی در 2018 اعلام کرد در سال 2018 میزان خریدهای اینترنتی شرکت‌های چینی به 360 میلیارد یوان رسید که در مقایسه با سال گذشته 80% افزایش داشته است. پیش بینی می‌شود که ظرف چند سال آینده معاملات اینترنتی شرکت‌های چینی بیش از پیش افزایش پیدا کند و انتظار داریم تا پایان سال 2020 از 1000 میلیارد یوان فراتر رود. برای پیشبرد توسعه منظم تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیک چین از اول ژانویه به طور رسمی اجرا شد. ایجاد یک نظام نظارت استاندارد برای توسعه تجارت الکترونیک یکی از اهداف اجرای این قانون است که باعث می شود تجارت الکترونیک بتواند بر اساس قانون توسعه یابد. از زمان مطرح شدن تا به اجرا در آمدن، قانون تجارت الکترونیک همواره مورد توجه قرار داشته است. خریداران، صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی و پایگاه‌های تجارت الکترونیک خود را برای این تغییرات آماده کرده‌اند.
لیو تونگ، مسئول فروشگاه اینترنتی شهر چونگ چینگ می‌گوید: ما مجوز خود را به همه مشتریان نشان می‌دهیم. پس از اجرای قانون تجارت الکترونیک، هزینه‌های ما افزایش می‌یابد. ولی در دراز مدت به رقابت منظم کمک خواهد کرد. برخی دیگر از صاحبان فروشگاه هایی که مجوز ندارند درخواست مجوز را دادند. بر اساس آمار ظرف 3 روز بیش از 2000 مجوز صادر شده، در حالی که پایگاه های بزرگ تجارت الکترونیکی مانند تائوباو تدابیر لازم را در پیش گرفتند. شرکت علی بابا میگوید با انتشار پیام هایی کاربران و صاحبان مشاغل را راهنمایی می کند. جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که شمار کاربران اینترنتی در چین برای نخستین بار از 800 میلیون تن گذشته و نرخ فراگیری اینترنت به 57.7% رسیده است. گسترش پوشش اینترنت، ارتقای پیوسته سرعت اتصال و کاهش پی در پی هزینه کاربری باعث شده است که اینترنت با صنایع مختلف بیش از پیش پیوند بخورد. در سال 2018 میلادی میزان تجارت الکترونیک فرامرزی چین که یکی از طریق سیستم مدیریت تجارت الکترونیک برون مرزی گمرک این کشور صورت می‌گیرد به 90 میلیارد و 240 میلیون یوان رسید که در مقایسه با سال 2017 میلادی بیش از 80% افزایش داشته است. توسعه سریع پست و پیک پیشتاز از جمله راه‌های پشتیبانی قدرتمند چین برای تجارت الکترونیک است. بر اساس آمار، سرعت رشد صنعت پست پیشتاز چین در 4th پیاپی در مقام نخست جهان قرار دارد و سهم آن نسبت به رشد این صنعت در جهان به بیش از 50% رسیده است. در سال 2017 میزان تبادلات تجاری پستی چین به 976 میلیارد و 400 میلیون یوان و میزان درآمدزایی آن به 662 میلیارد و 300 میلیون یوان رسید که در مقایسه با سال 2016 به ترتیب 32 و به ترتیب 23 و 32% رشد داشته است.
نی دفنگ، معاون دادگاه اینترنتی شهر هانگجو میگوید اجرای قانون تجارت الکترونیک میتواند بن‌بست‌های قضایی برخی از پرونده‌ها را حل کند. برای نمونه در گذشته برخی از پایگاه‌های اینترنتی شواهدی را حذف می‌کردند که به نفعشان نبود. اما اکنون در قانون تجارت الکترونیکی قید شده است که داده‌ها باید به مدت 3 سال حفظ شوند و به حل مناقشات بین فروشنده و خریدار کمک کند. با این حال برخی از کارشناسان مسائل حقوقی و قضایی می‌گویند که نیروی هر قانون در گرو اجرای آن است. قانون تجارت الکترونیک گامی مهم برای استاندارد کردن توسعه تجارت الکترونیک خواهد بود، اما اجرای آن به همکاری و هماهنگی ادارات اجرای قانون و سازمان‌های قضایی نیاز دارد و باید به پیوند این قانون با قانون ضد انحصار طلبی و حفاظت از حقوق مصرف کننده توجه شود. از سوی دیگر باید با ارتقای نظام رسیدگی قانونی بتوان تضمین کرد که مدارک صاحبان فروشگاه‌ها قابل تایید است. سازمان‌های مسئول این امر در کشور می‌توانند با انتشار آمار به مدیران پایگاه‌های تجارت الکترونیک برای رسیدگی جامع به مدارک جعلی کمک کنند.
نی دفنگ در پایان افزود قانون تجارت الکترونیک در حقیقت برقرار کننده ی تعادل میان تشویق به نوآوری آزادانه و دفاع از قانون است. پس از اجرای این قانون شمار زیادی از دعواها را میتوان در دادگاه حل کرد. تحلیلگران بر این باورند که با وجود اجرای این قانون تجارت الکترونیک برون مرزی چین همچنان با سرعت توسعه خواهد یافت. هو جینجه، مدیر شعبه شرکت IDC در چین میگوید اجرای این قانون احتمالاً تأثیراتی خواهد داشت، اما این تأثیرات چندان مهم نیستند. یکی از دلایل خرید اینترنتی کالاهای خارجی از سوی چینی‌ها به خاطر تقاضای آنها برای استفاده از کالاهای متنوع‌تر برندهای معروف چینی است و به همین خاطر نیز آنها مایلند برای کالاهای مورد پسند خود بیشتر هزینه کنند. طبق گزارش، میزان سرانه خریدهای اینترنتی حدود 15% چینی‌ها در سال جاری میلادی به 473 میلیارد دلار رسیده است. مبلغ کل این خریدها در سال گذشته نیز 85 میلیارد و 760 میلیون دلار بوده است. شرکت علی بابا در سال گذشته اعلام کرد که از میان کاربران خود حدود 1/3 آنها تنها در ماه نوامبر محصولات خارجی خریداری کردند و بازرگانان آمریکایی بیشترین کالاهای خود را به خریداران چینی فروختند.
سامانه پیام کوتاه ما 30558 است. اما روی خط پکن رو بشنوید، توسط همکارانمون در چین تهیه شده.
سلام عرض میکنم حضور شنوندگان گرامی، من لولان هستم. در بخش روی خط پکن امروز من با خانم بهمنیش در خدمت شما هستیم.
خوبان شنونده سلام. عزیزان، قرار هستش که امروز درباره جذابیت چین برای سرمایه گذاران خارجی صحبت کنیم.
بله،
خدمت شما عرض کنم که وزارت بازرگانی چین روز 23 بهمن در پکن اعلام کرد که سال 2018 تعداد مؤسسات تازه تأسیس با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی در چین به 60533 مؤسسه رسید که این رقم در مقایسه با یک سال پیش از اون 69.8% افزایش داشته. مبلغ واقعی استفاده از سرمایه خارجی 885.610 میلیون یوان بود که 0.9% فزونی داشته. باید اضافه کرد این در حالیه که سال گذشته استفاده از سرمایه خارجی در سراسر جهان با جریان سرد روبرو بود، اما برعکس جذب سرمایه خارجی در چین بالا رفته که این نشون میده جذابیت بازار چین قابل نفی نیست واقعا آقای الله.
آره درسته. سال گذشته چین در استفاده از سرمایه خارجی سه ویژگی الهه داد. نخست اینکه ساختار جذب سرمایه خارجی بهبود یافته و کمیت و کیفیت نیز همزمان ارتقا یافته. داده ها نشان می دهد سال گذشته استفاده صنایع ساختارساز چین از سرمایه خارجی 30.6% سرمایه گذاری کل خارجی را تشکیل داد. این پدیده با اقدامات چین در سال گذشته ارتباط مستقیم دارد. برای نمونه، محدودیت سهام سرمایه خارجی در تجهیزات فنی مهم مانند کشتی و هواپیما لغو شده. جدول باز شدن همه جانبه درها به صنعت خودروسازی برای سرمایه گذاری خارجی و صنایع ساختارساز معمولی نیز مشخص شده است.
آقای نو، اگه براتون امکان داشته باشه نمونه هایی رو اشاره کنید که بیشتر بتونیم آشنا بشیم با این موضوع.
بله، من میتونم چند شرکت معروف اشاره کنم. از اولین کارخانه سوپل تسلای آمریکا در شانگهای گرفت تا افزایش سرمایه 3 میلیارد یولویی از سوی شرکت بی ام و آلمان، تا لاخندازی برنامه افزایش خیزال پمپ بنزین از سوی شرکت نفت انگلستان بی پی، مؤسسات چند میلیاردی با اقدامات عملی خود اعتمادشان نسبت به بازار چین را بیان کرده.
خب فرمودید که سال گذشته چین در استفاده از سرمایه خارجی سه ویژگی ارائه داد که این ویژگی اول رو شما فرمودین.
بله.
اجازه بدید مورد دوم رو هم من اشاره کنم، این که جذب سرمایه از سوی مناطق مرکزی و غربی چین تسریع یافته در واقع.
بله، من فکر می‌کنم شما هم به مناطق مختلف چین رفته، به مناطق مرکزی و غربی چین هم سفر کردی.
بله، خوشبختانه.
به نظر شما این مناطق در مقایسه با مناطق جنوب و شرق چین چه تفاوتی داره؟
من احساس میکنم که مناطق غربی نسبت به مناطق شرقی از این لحاظ کمی عقب مونده. نمیدونم درست دارم میگم یا خیر آقای الله.
بله راست میگی.
خب ولی خب باید این رو هم اضافه کرد که سال گذشته منطقه غربی چین با افزایش 18.5% درصدی به طور واقعی از 64 میلیارد و 600 میلیون یوان سرمایه خارجی استفاده کرد. چنین وضعیتی با اقدامات چین در یاری به توسعه هماهنگ مناطق و تقویت پشتیبانی از مناطق مرکزی و غربی در جذب سرمایه خارجی جدایی ناپذیره. خب به این شکل به مناطق شرقی هم نزدیک میشن این مناطق.
بله، شما ویژگی دوم سرمایه گذاری خارجی در چین را چیز صحبت کردید.
بله.
من هم به ویژگی سوم هم اشاره میکنم.
بله خواهش میکنم.
بله، سرمایه گذاری در جوامع اقتصادی پیشرفته به سرعت زیاد افزایش یافته. داده های این وزارت بازرگانی چین نشان میدهد که سال 2018 سرمایه گذاری کشورهای انگلستان، آلمان، کره جنوبی، ژاپن و آمریکا در چین به میزان بالایی افزایش یافته است.
آقای لال، شما در صحبتاتون به آمریکا هم اشاره کردید، ولی فکر می‌کنم همه بدونیم که این در حالیه که اصطکاک اقتصادی و تجاری بین چین و آمریکا سال گذشته واقعا شدت داشته.
بله، ولی چنین چیز بر اعتماد مؤسسات آمریکا نسبت به بازار چین تأثیرات چندانی نگذاشته است. مثلا شرکت نفت اکسون موبیل، این یک شرکت معروف آمریکا، قصد احداث مجتمع پتروشیمی با سرمایه گذاری 10 میلیارد دلار در شهر خویجو استان گواندون دارد. بعد شرکت برگر کینگ نیز اعلام کرد که ظرف 3 سال در چین 1000 فروشگاه دیگر راه اندازی می کند. همه اینها نشان می دهد که هیچ مؤسسه چند میلیاردی آنها نمی تواند فرصت بازار چین با حدود 1,400,000,000 مصرف کننده را از دست دهد.
خب این کاملا مشخصه که ماهیت سرمایه سوداوریه. در محیط سرمایه گذاری جهانی که به دلیل حمایت گرایی، یک جانب گرایی و نژاد پرستی بحرانی شده، سرمایه گذاران خارجی پی در پی راهی چین شدن. علتون همینه که بازار چین با پتانسیل فراوان بر اراده گسترش درهای باز و بهبود پیوسته محیط کسب و کار توجه داره. این یک ویژگی خیلی مهم بازار چینه در واقع.
بله.
و اینکه از سال گذشته به این سو چین به میزان زیاد مالیات و هزینه ها رو کاهش داده. به طور نمونه اولین نمایشگاه بین المللی واردات رو برگزار کرده و سیستم مدیریت لیست منفی رو به طور همه جانبه اجرا کرده. همینطور قانون حق انحصاری رو اصلاح و قانون سرمایه گذاری بازرگانان خارجی رو تدوین کرده.
بله، چند مؤسسه داران معروف جهانی هم نظر آنان را ایراد کرد. مثلا ایلان ماسک مدیر عامل تسلا معتقد است چین در زمینه اصلاحات و درهای باز گام واقعی برداشته است. مدیر کل شرکت اکیو در چین اعلام کرد تلاش‌های دولت چین برای بهبود محیط فعالیت بازرگانی بسیار چشمگیر است. سرپرست شرکت نفت انگلستان بی پی نیز اظهار داشت اطمینان کامل دارد که این شرکت در 5 سال آینده برنامه ساخت 1000 پمپ بنزین دیگر در چین را تحقق می‌بخشد.
خب با نگاه به جهان پیدا کردن بازاری مثل چین بسیار سخته. اینکه هم دارای پتانسیل بازار مصرف عظیم هست و هم دارای سخت افزار و نرم افزار برای سرمایه‌گذاری خارجی. خب دوستان عزیز، ما به پایان برنامه امروز روی خط پکن رسیدیم.
از همراهی شما تشکر میکنم.
شما شنونده مروارید شرق از رادیو فرهنگ هستید.
اما بشنوید تجربه چین رو.
شنوندگان و همراهان عزیز برنامه تجربه چین سلام. یکی از موضوعات داغی که درباره چین به ذهن میرسه موضوع ساخت چینه. یعنی کالاهای ساخت چین. در برنامه امروز تجربه چین قصد دارم به همین موضوع بپردازم. شاید جایی خونده باشید که از چند دهه قبل دانشمندها در آزمایشگاه‌های پیشرفته به خواص شگفت‌آوری از تار عنکبوت پی بردن و از لحاظ نظری میدونن که میشه با استفاده از اون چیزهای بسیار مقاومی درست کرد که نسبت به نمونه‌های فولادیش محکم‌تر و ارزان‌تر باشه. یعنی اگه لباسی با تار عنکبوت بافته بشه، نرمتر و سبکتر و در این حال مقاومتر از لباسی خواهد بود که با شرایط یکسان از خیلی جنس‌های دیگه حتی فولاد بافته شده باشه. ولی مشکلی که هنوز به اون فائق نیومدن، تولید انبوه این ماده است. حالا اینو در نظر بگیرید که این تحقیقات و تدقیقات در قرن 20 و 21 میلادی انجام میشه و اگر به نتیجه برسه، یعنی به صورت طبیعی و به اصطلاح پرورش و دوشیدن عنکبوت و استفاده از تارش یا به صورت مصنوعی و ساختن ماده‌ای که شبیه تار عنکبوت باشه و این تبدیل به یک ماده خام برای تولید بشه، چه انقلاب بزرگی ممکنه در خیلی شاخه‌های صنعتی به وجود بیاد. وقتی اسم چین میاد یاد چند چیز میافتیم که ابریشم یکی از اونهاست، ولی معمولاً از خیلی نکات باریکتر از حریر میگذریم و فقط به نقطه پایانی زنجیره که محصول نهایی و ظریف و گرانبهاست و اینکه ده‌ها و صدها سال از مسیرهای طولانی و دشوار جاده ابریشم به دورترین نقاط دنیا صادر میشده فکر میکنیم، که البته در جای خودش هر کدوم از این موارد هم به جا و مهمه، ولی واقعیت پشت این محصول تاریخ ساز حتما شگفت‌انگیزتر و جالبتر از تحقیقات درباره خواص تار عنکبوت در آزمایشگاه‌های پیشرفته و با دستگاه‌های پیشرفته است. واقعیتی که چنان زمان طولانی از روش گذشته که امروز شاید افسانه‌ای هم از اون باقی نمونده باشه. اون واقعیت شگفت‌انگیز نگاه و تفکر دقیق و کنجکاوی عمیق چینی‌ها درباره جهان پیرامونشونه که در کنار لذت بردن از حس حل مشکل تبدیل به آفرینش‌های حیرت‌انگیز میشه. همونطور که اشاره کردم، ذهن ما معمولاً با شنیدن اسم ابریشم یاد گرون بودن و لطیف بودنش میفته و اینکه مخصوصاً در گذشته فقط افراد ثروتمند در حد سلاطین و تاجران میتونستن بخرن و استفاده بکنن. ولی کافیه نوار تاریخ رو با خودکاری چیزی به عقب برگردونیم تا اولین کسی یا کسانی رو ببینیم که پشت کلبه یا خونه روستایی خودشون چرخه زندگی یک کرم ابریشم رو مدت‌ها زیر نظر گرفتن و از برگ توت خوردن و چاق و چله شدنش تا پیل تنیدنش و پروانه شدنش مسلط شدن. بعد کنجکاوانه تصمیم گرفتن تار یکی از پیله ها رو باز کنن ببینن هر کرمی چند گز تار دور خودش میتنه. به خاطر طبیعت این کشف و اختراع چینی، اصلاً بعید نیست پشت این یه مورد زنها مستقیماً دست داشته باشند و یا حتی دختر بچه هایی که هزاران سال پیش با جانورهای بیازار اطراف محل زندگیشون بازی می کردن. یعنی یک یا چند فرد چینی با دقت بسیار زیاد در بخشی از طبیعت قرنها قبل همون کاری رو کردن و به نتیجه رسوندن که در آزمایشگاه های پیشرفته امروزی سعی می کنن به انجام برسونن. و جالبتر این که در اون زمان کسی به دنبال ثبت حق اختراع و کشف و گرفتن جایزه نبوده، بلکه به احتمال زیاد دنبال راهی برای بافتن و دوختن لباس گرم برای خودش و اعضای خانواده‌اش بوده. همراهان عزیز، در اینجا به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم، ولی صحبت ما درباره موضوع ساخت چین ناتموم موند. انشاءالله در برنامه آینده همین موضوع رو پی میگیریم. تا آن زمان ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های مروارید شرق توجه کنید.
3558 سامانه پیامک مروارید شرق. ما منتظر پیام ها و نظرها و پیشنهادهای شما